بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام دوباره و خیر مقدم خدمت حضار محترم و اساتید معظم دارم. بحث ما همونطوری که گفته شده، بحث مقوله حکمرانی، اون هم از زاویه الهیات حکمرانی است. سه بحث مهم رو من در اینجا به اشارت مطرح خواهم کرد، اون در مدارس فصلی بنای بر گفتگو و مناقشه است. طبیعتاً بخشی از وقت رو اختصاص میدیم به دیدگاه ها و تعلیقه هایی که عزیزان نسبت به این بحث دارن و استفاده می کنیم از انظار و مناقشات شما بزرگواران. من سه تا بحث رو در اینجا مطرح می کنم. نخست، از چیستی و چرایی بحث حکمرانی گفتگو خواهیم کرد، هرچند این بحث در سایر ارائه هایی که در این دوره خواهد شد با زبان های مختلف از نگاه های مختلف تکرار خواهد شد، ولی دست کم برای تعیین مراد بنده هم زاویه نگاه خودم رو به مقوله حکمرانی یا گورننس خدمت دوستان ارائه می کنم. در بخش دوم اشاره خواهم کرد از چرایی حضور اندیشه دینی در این بحث، ضرورت اندیشه ورزی و مداخله دانشمندان مسلمان و اندیشه ورزان دینی در عرصه حکمرانی، این رو هم بحث خواهم کرد. و در نهایت موضوع اصلی خود ما که الهیات حکمرانی است، به اشارت صحبت خواهیم کرد از چرایی بحث الهیات حکمرانی، مقولاتی که بر عهده الهیات حکمرانی است تا روشن کنه و زمینه‌های بحث در باب حکمرانی رو مشخص کنه، اساساً نسبت میان دین و حکمرانی چگونه قابل تقریر و گفتگوست. این هم بخش اصلی و پایانی عرایض بنده است. اما در خصوص نکته نخست، اینکه حکمرانی به چه معناست و چرا مقوله حکمرانی در دهه‌های گذشته اینقدر جدی و پربسامد در حال گفتگو و پیشرفت. همونطوری که می‌دانیم در دوران مدرن از عصر روشنگری، مفهوم حکومت، مفهوم دولت به عنوان یکی از دالهای مرکزی عصر جدید مطرح شد. اندیشمندان سیاسی، فیلسوفان، جامعه شناسان از مقوله حکومت یا گاورمنت به عنوان عنصر اصلی مدیریت و راهبری انسان، اهمیت اون در نظم اجتماعی و نظم انسانی بارها سخن گفتن. کمتر فیلسوفی از عصر روشنگری به این سو، چه در بین تجربه گرایان و پوزیتیویست ها، چه در بین عقل گرایان و ایدالیست ها وجود دارد که در باب حکومت و دولت سخن نگفته باشد. بیت الغزل همه این نظریه های نکته اساسی بود که انسان اگر قرار است به رشد و کمال و سعادت و پیشرفت برسه، باید نظم اجتماعی رو بر محور قدرت سیاسی و سپس قدرت اقتصادی سامان بده. و ما تا نتوانیم نظم سیاسی برقرار کنیم، هرگز نمیتوانیم اهداف مورد نظر جامعه انسانی رو پوشش بدیم. میدانیم که در مفهوم حکومت یا دولت، یعنی استیت یا گورنمنت، نظریات مختلفی مطرح شد، از دولت‌های حد اکثری مثل دولت هابز گرفته یا اندیشه هگل در عرصه دولت، دولت تاریخی و دولت جهانی، تا تفسیرهای حد اقل گرایانه تر در باب دولت که در شکل جدیدش همون دولت رفاه یا دولت حد اقلی بود. همه اینها در ادبیاتی شکل می گرفت، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و نظام توزیع قدرت محور اساسی حوزه عمومی و امر اجتماعی بود. از نیمه دوم قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، می دانیم که به تدریج این مفهوم صلح، این ایده مرکزی به نام دولت و حکومت، مورد پرسش های جدی قرار گرفت، هم در موضع عمل و عینیت، هم در موضع نظر و دانشی، که آیا اساساً عنصری به نام دولت، عنصری به نام حکومت، تا چه اندازه میتواند نظم انسانی، امر حوزه عمومی رو در روابط انسانی به دست بیاره. میدانیم که در این دوره تاریخی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، مسئله دولت‌های ملی و منطقه‌ای مورد تردید قرار گرفتن، ایده دولت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفت و جامعه جهانی به سمت برقراری نوعی نظام قدرت جدید پیش رفت. اما همه شواهد به تدریج نشان داد که حتی ایده حکومت جهانی یا دولت جهانی در مفهوم مدرن هم کامیاب نیست و با چالش‌های جدی مواجهه. از دهه 80 قرن گذشته به تدریج ادبیات گفتمان دولت، گفتمان حکومت در شکل مدرن او دچار تردید جدی شد و مفهوم جدیدی به نام حکمرانی متولد شد. این عنوان یا گاورننس به جای گاورمنت، حکمرانی به جای حکومت، تنها یک تغییر واژه نبود، تنها یک مفهوم تازه ای رو به ادبیات علمی دنیای جدید اضافه نکرد، بلکه به تدریج معلوم شد اساساً رویکردها و پارادایم های جدیدی در عرصه مدیریت، در عرصه امر اجتماعی و امر انسانی در حال ظهور است. می دانیم که نخستین کسانی که از این مفهوم استقبال کردند و شاید اولین تقریرهای از حکمرانی رو بر اثر هژمونی که داشتن در دنیا رقم زدن، نئولیبرال ها بودند. اونها طرح مفهوم حکمرانی رو به یک معنا به سود پارادایم لیبرالیسم مصادره کردند. مفهومی از حکمرانی رو بر اساس اقتصاد بازار آزاد، مشارکت عمومی، حذف دولت یا تضعیف دولت از امر نظم بخشی اجتماعی مطرح کردند و به تدریج تلاش کردند مفهوم حکمرانی رو به سود پارادایم لیبرالیسم تغییر بدن و ایده های خودشون رو در درون این مفهوم جایگذاری کنن. خب این نوع نگاه که نگاه مدیریت بازار و حاکمیت قدرت اقتصادی بر حوزه عمومی بود، به تدریج از سوی مخالفان لیبرالیسم و نولیبرالیسم مورد انتقاد قرار گرفت. کم کم مفهوم جدیدی در کنار این مفهوم مطرح شد تحت عنوان حکمرانی نوین یا نیو گاورننس. مفهوم حکمرانی جدید که امروز دیگه کنشگران و مساهمت کنندگان این مفهوم منحصر در یک گروه خاصی نیستند، جریانها، رویکردها و دانشهای مختلفی رو به مشارکت فراخوانده، به دنبال تصویرسازی جدیدی از امر اداره، امر نظم بخشی و سازماندهی به گروه های انسانی است. حکمرانی در مفهوم جدید، من به سرعت عرض میکنم که بخش زیادی از وقت ما رو نگیره، چند ویژگی مهم داره که اون رو در مقابل هم حکمرانی در مفهوم لیبرالیستی قرار میده، هم در مقابل مفهوم سنتی دولت یا حکومت. نکته اول در حکمرانی جدید، توجه به امر اجتماعی به جای امر سیاسی است و امر اقتصادی است. مقوله امر اجتماعی به عنوان یک حوزه مهم در مدیریت جهانی امروز مورد بحث و بررسی است. نکته دوم، به سرعت و فهرستوار عرض می‌کنم، برخلاف حکومت در مفهوم مدرن که دال مرکزی او قدرت و توزیع قدرت و مشروعیت سازی برای قدرت سیاسی است، در حکمرانی جدید دال مرکزی ساخت اجتماعی است، ایجاد مناسبات اجتماعی برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اهداف انسانی است. ویژگی سوم حکمرانی جدید، توجه به مشارکت و حضور کنشگرانه چند جانبه قدرت ها در صحنه مدیریت انسانی است. برخلاف نگاه دولت مدرن که دوستان بهتر از من با تقریرهای اساسی اون مواجهند، که تلاش میکنه یک حکمرانی هرمی رو در مدیریت اجتماعی حاکم بکنه، خط فرمان برای نظم اجتماعی درست کنه، در اینجا روابط حکمرانی بر اساس یک مشارکت چند جانبه شکل میگیره. مشارکت کسانی که همه اونها سهمی در این نتیجه دارن، همه اونها بخشی از منابع قدرت رو به عهده دارند و هر کدام به سهم خودشون میتونن تو این مسئله نقش ایفا کنن و حتی نقش دولت‌های مرکزی رو به شدت تحت تأثیر قرار. باز از ویژگی‌های حکمرانی جدید، حضور کنشگران گمنام. برخلاف حکمرانی یا حکومت در شکل سنتی یا مدرن که بار اداره و نظم بر دوش افراد شناخته شده است، نهادهای تعریف شده هستند که مدیریت و نظم اجتماعی را به عهده می‌گیرند، در حکمرانی جدید گفته میشه نقش کنشگران گمنام، اونهایی که ممکن است هیچ گونه اسم و نامی در عرصه حکمرانی نداشته باشند اما بیشترین نقش ها را هم ایفا کنند. این از ویژگی های حکمرانی جدید. باز از ویژگی های حکمرانی جدید، توسعه مدیریت شبکه‌ای و قدرت گرفتن مناسبات شبکه‌ای به جای قدرت بازار در حکمرانی لیبرالیستی یا حکمرانی های هرمی در دولت مدرن. در حکمرانی جدید گفته میشه اون چیزی که هژمونی سازمان ها رو شکل میده، چه در سطح کلان جهانی یا در سطح ملی یا در سطح بنگاه ها، روابط شبکه‌ای اعضای این کل، ایجاد پیوندهای چند جانبه میان اعضای یک شبکه سازمانی است که در نهایت به پیشبرد و پیشرفت اهداف اون سازمان کمک میکنه. باز می توان از ویژگی هایی که گفته شده، من دارم فقط گزارش می دم از اون چیزی که در ادبیات حکمرانی هست یا حداقل قرائتی از ادبیات حکمرانی، این است که به تدریج نهادگرایی، یعنی قدرت سازمان های نهادی داره واگذار میشه به قدرت های انسانی، یعنی نوعی انسانگرایی در نظم اجتماعی در حال شکل‌گیری است. قدرت نهادها به تدریج کاسته میشه و به نفع قدرت کنشگران انسانی که با خلاقیت، ابتکار و پویایی میتونن صحنه گردانی بکنن در حکمرانی جدید جایگذاری میشه. همچنین از ویژگی های حکمرانی جدید حضور قدرت نرم به جای قدرت سخت در حکومت در مفهوم سنتی است. میدانید قدرت در مفهوم سنتی بازبسته مجموعه از قدرت های سخته و اساسا دولت مدرن تلاشش این است که مجموعه قدرت های سخت رو جمع کنه، در یک نظام مرکزی قرار بده و از اون طریق در شکل قانون یا در شکل دستورالعمل این قدرت مرکزی رو پمپاژ کنه در نظام اجتماعی و مدیریت کنه. این شکل از مدیریت گفته می شود که در حکمرانی جدید در حال افول هست و اینجا قدرت کنشگری انسانها، خلاقیت گروه‌های کوچک، استارتاپ‌هایی که دیگه شکل اقتصادی محض هم ندارن، دارن جایگزین این قدرت‌های سخت میشن. نظام مرکز پیرامون که از ویژگی‌های حکمرانی سنتی و حکومت در مفهوم مدرن بود، به تدریج جای خودش رو به همه مرکزی یا همه پیرامونی داره تغییر میده. شما در مدیریت شبکه حکمرانی دیگه نمیتونید به صورت مشخص جایگاهی برای مرکز یا پیرامون قرار بدید. این مرکزها و پیرامونها هستن که دارن نقش‌آفرینی میکنن و نظم اجتماعی رو به پیش میبرن. باز هم در این باب ویژگی های دیگری گفته شده که من طبعا صرف نظر میکنم و به همین مقدار اکتفا میکنم. عزیزان میدانند که این تحولات صرفا در حوزه حکمرانی و نظم اجتماعی نیست، این به همه عرصه های حیات در اصلی که به تعبیر اونا اصل پسا ساختارگرایی است به تدریج داره به عرصه های مختلف نفوذ میکنه و این ویژگی ها رنگ میزنه حیات انسانی. این بخش اول عرایض من که حداقل مقصود و مراد خودم رو از حکمرانی در مفهوم جدید عرض کردم. نکته دومی که میخوام اشاره کنم این است که چرا بحث حکمرانی برای ما، برای حوزه اندیشه دینی مهمه. بالاتر از او اصرار میکنم و تأکید میکنم که اندیشه دینی باید به جد با اصرار تمام خودش رو وارد گفتمان حکمرانی جدید کنه. از نگاه حاشیه‌ای، از برخورد دورادور با این عرصه باید پرهیز کنه. باز این میتونه موضوع بسیار مهمی باشه که درش هم بحث‌های جریان شناسانه هم رویکرد شناسانه قابل طرحه. حتی بحث‌هایی از اون دست که کسانی مانند میشل فوکو در بحث دیرینه شناسی دانش و تبار شناسی تفکر بهش اشاره میکنن، بسیار مهمه، رابطه دانش و قدرت و اینها رو به میان میکشن. به نظر من در اینجا بسیار بسیار کارآمده و دست کم میتونه ذهنیت سرد و ساده حوزه های علمیه و اندیشمندان دینی رو در باب حکمرانی گرم. ما به دو جهت، ما که میگم خطابم به حوزه اندیشه دینی است و طبعا در امتدادش حوزه مدیریت حکمرانی در ایران هست، به دو دلیل به جد ما باید در ادبیات حکمرانی جدید ورود کنیم و یکی از بازیگران اصلی این میدان باشیم، یکی به جهات نظری، معرفتی و دانشی و دیگر به جهات عملی و کارکردی. عرض کردم که مقوله حکمرانی در حوزه اندیشه ورزی، در حوزه نگرش و رویکرد در حال تغییر بسیاری از مفاهیم صلح، هم نسبت به نگاه سنتی هم نسبت به عصر مدرن. مفاهیمی که شاید اگر کسی 100 سال پیش مثلا در عصر مشروطه ایران این مفاهیم رو زیر سوال می‌برد، تردید ایجاد می‌کرد، بی تردید تکفیر می‌شد، یعنی بدتر از بلایی که سر شیخ فضل‌الله نوری آوردن بر سر او می‌آوردن. کسی در عصر مشروطه قدرت نداشت بگوید قدرت مفهوم سخت سیاسی نداشت. کسی نمی‌توانست در اون دوره مفهوم دولت مدرن زیر سوال ببرد. اگر یه اندیشمند دینی در عصر مشروطه اظهار می‌کرد الگوی مدیریت سیاسی در شکلی که امروز در دولت مدرن داره القا میشه، یه شکل وارونه‌ای از نظام مناسبات انسانی است، بی تردید باید پاسخگوی خیلی از چیزا بود. ولی امروز با تغییر پارادایم و گفتمان حاکمیت و حکومت بسیار میتوان در این باب سخن، مفاهیم سخت و صلب اصل مدرنیته امروز در عرصه مدیریت و نظم اجتماعی دچار دیگرگونی های اساسی شده. امروز به سادگی کسانی صحبت از نفی دولت به معنای مدرنش بود. یادمون باشه که ما جریان‌های اسلامی و دینی در عصر جدید به خصوص در 150 سال گذشته بارها مسئله‌های مربوط به حکمرانی مورد گفتگوی ما بوده، هرچند به صورت حاشیه. پدیده اسلام سیاسی چه در بین اهل سنت یا در اندیشه شیعه یک قرائت خاصی است از همین مفاهیم. خب امروز حتما این مفاهیم میتواند در پرتو مفاهیم حکمرانی جدید مورد بازنگری قرار بگیرد. آیا تلقی هایی که ما از دولت، دولت اسلامی، حکومت دینی داریم و داشتیم تا چه اندازه با واقعیت مناسبات اجتماعی و انسانی هماهنگ و همسوست؟ ادبیات و گفتمان حکمرانی جدید فرصتی ایجاد میکنه برای اندیشمندان دینی که دو نکته اساسی رو بازشناسی کنن. یک نگاه تبارشناسانه دقیق به شکل‌گیری تفکر مدرن و حاکمیت و هژمونی او بر دانش‌های انسانی. امروز کسانی که از نقد علوم انسانی سخن میگن، کسانی که معتقدند علوم انسانی جهتدار است، در مسیر خاصی پیش رفته، به نظر من مقوله حکمرانی یکی از اون گفتمان‌هایی است که میتواند به عنوان بستری برای این بازشناسی معرفتی قرار بگیره. نکته دوم از امر نظری و فواید نظری حکمرانی بازشناسی تاریخچه تحولات اندیشه دینی و اندیشه دینی اجتماعی در ایران به کشورهای اسلامی است. ما به سادگی از کنار تکوین و تکون بسیاری از رویکردهای امروز در جهان اسلام میگذریم. یک جریان شناسی ساده در دوران معاصر، یک نگاهی به اندیشه اجتماعی در ایران معاصر و اسلام معاصر به خوبی به ما نشون میده که جریان‌های مختلف، چه جریان‌های با رویکرد چپ چون هایی که با روی کرده راست نگاه کردن، اونهایی که نگاه سنتی داشتن، اونهایی که نگاه مدرن اسلامی داشتن، اونهایی که با سیاست جنگیدن و از دخالت سیاست در عرصه دین انتقاد کردن، یا اونهایی که به تمام سیاست رو به عرصه دین آوردن، همه اینها به گمانم امروز فرصتی پیدا میکنن که ادبیات و گفتمان و تاریخچه تحولات خودشون رو یک بار دیگه در سایه مباحث جدید و حکمرانی بازخوانی. در بخش نظری به گمانم ادبیات حکمرانی میتواند فرصت بزرگی برای اندیشه ورزی دینی و برون رفت از پاری از بنبست های تئوریک باشه. از آن سو به لحاظ عملی و همینطور به لحاظ نظری، جریان حکمرانی در نظم جهانی یک تهدید بزرگ برای جهان اسلام، برای ایران اسلامی، برای حکمرانی در ایران. درست است که حکمرانی جدید ادعاش اینه یا قرائتی از او به ما میگه قدرت در حال پخش شدن هست از شکل نهادی مرکزی، داره تبدیل میشه به یک حرکت پخش شبکه‌ای پیرامونی، اما یادمون نره به هر حال قدرت هژمونی های خودش رو داد. اگر قدرت سخت از صحنه کنار میره، بی تردید یک قدرت نرم جایگزین او خواهد شد. مدیریت شبکه به معنای آشفتگی از همگسیختگی نظم اجتماعی نیست. باز همچنان باید گفت بدون یک نظم نظام انسانی برقرار نمیمونه. سوال اساسی فراروی حکمرانی در ایران، فراروی حکمرانی در جهان اسلام این است که نظم جدید در حال پیشنهاد تازه است. ما در مقابل پیشنهادات تازه چه موضعی داریم؟ آیا ما پیشنهادی داریم اساساً یا نه؟ اینجا عرض میکنم اگر مقداری تند صحبت میکنم به دلیل که اقتضای این جلساته، ما در عرصه حکمرانی در ایران به خوبی تشخیص دادیم که نظم گذشته در حال دگرگونی است. بازیگران در حال تغییر و جابجایی هستند. اهرم‌های قدرت داره تغییر میکنه. کانون‌های فشار داره جابجا میشه. این رو پاره‌ای از حکمرانان ما میدونن و به خوبی در تحلیل‌های خودشون در عملکردشون میارن. اما به نظر میرسه که ما در حوزه تأمل و اندیشه ورزی در این نقطه تغییر کاستی و بحران جدی داریم. ادبیاتی که ما نشون بده اگر نظم جهانی در حال تغییره، سویه های این نظم به کجاست؟ عناصر پیشرو و پیشبرنده این نظم جدید چیا هستند؟ نوع عملکرد این بازیگران قدرت در شکل جدید توی حکمرانی نوین چگونه عمل میکنند و مکانیزم تاثیرگذاری اونها چیه؟ اینا پرسش هایی است که ما امروز در حکمرانی ایران دست کم بنده به عنوان یک فرد کم اطلاع عرض میکنم. خیلی این ادبیات رو نمیبینم. اگر هست انشالله همایش ما و این نشست ها و مدارس فصلی نشون خواهد داد که ما تا چه اندازه بر روی این مسئله تعمل کردیم. حکمرانی جدید هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل و کارآمدی یک فرصت بزرگ فراروی بازاندیشی و بازسازی رفتارهای سیاسی ماست. عرض کردم این رفتار دیگه رفتار سیاسی نیست، رفتار اقتصادی هم هست. حاکمیت به حکمرانی فرهنگی رو هم شامل میشه. همه عرصه‌های حیات رو داره درگیر میکنه. یه فرصت داره ایجاد میکنه برای اینکه ما هم در این زمینه تأمل کنیم و احیانا از پاری از اشتباهات فاصله بگیریم و طرح جدید در اندازیم. از اون بر بدانیم که در حوزه نظر و عمل یک چالش های بزرگی هم این ادبیات داره فراروی ما میگذاره. ما عرض کردم در دوران جدید به دلیل اشتباهاتی که در بازشناسی مفاهیم سیاسی مدرن داشتیم، گاهی در چاله های این ادبیات و این گفتمان جدید افتادیم و نباید این رو فراموش کنیم که حتی اسلامگرایان ما، حتی سنتگرایان ما، حتی اون کسانی که به بهانه گریز از سیاست، گریز از عرفی شدن به ساحت و جبهه سنت کشیده شدن، اونها هم به نوعی اسیر این گفتمان سیاسی مدرن شدن و عملا ما رو به یک چالش های انداختن که امروز در جهان اسلام شاهد هست. این فرصت هست از اون برباد بدونیم تهدید جدی هست و اگر ما درست این صحنه رو رصد نکنیم و سوار این حادثه و واقعه نشیم، میتواند آثار زیانبار دوباره رو ایجاد کنه. حکمرانی جدید برای ما میتواند یه عرصه جدید انسانی و اسلامی رو در نظم اجتماعی و نظم سیاسی و نظم جهانی رقم بزنه. در بخش سوم به سرعت عرض کنم، پاسخ این سوال رو تقدیم حضورتون میکنم که چرا الهیات حکمرانی، عرصه اندیشه دینی عرض کردم، باید حضوری جدی در ادبیات حکمرانی دینی داشته باشه، اما الهیات در اینجا چه کار است و قرار است چه نقشی ایفا کنه؟ عنوان بحث ما در این همایش چرا بحث درآمدی بر الهیات و حکمرانی در ایران تلقی شده یا مسائل حکمرانی در ایران؟ خب همونطوری که می‌دانیم الهیات در یک تعریف ساده و کلی مجموعه از قواعد، گزاره‌ها و اصولی است که به دنبال تبیین حقایق در حوزه فردی و اجتماعی میره در یک نسبت با ادبیات دینی. یعنی دو پایه اساسی الهیات رو میسازه. از یک سو الهیات نه به دنبال هنجار شناسی و ارزش شناسی و حکم شناسی، بلکه به دنبال حقیقت شناسی و واقعیت شناسی است. قرار است تبیین ارائه کنه، توضیحی در باب واقعیت‌های عینی و جاری بده. این تبیین خودش رو میخواد منسوب کنه بر عرصه دین، یعنی بگوید چنین شناختی همسو و همگام با معرفت دینی و اسلامی است. الهیات با این تعریف عرض کردم نقطه تمایزی دارد با حوزه اخلاق حکمرانی، حوزه تمایزی دارد با عرصه فقه و حقوق. مدعی است که مسائل حکمرانی بخش‌هایی و ابعادی دارد که حتما حضور الهیات رو ضروری می‌کند. و اگر بخوام مدعای خودم رو عرض کنم، باور بنده به این است که تا مادامی که ما نتوانیم الهیات حکمرانی رو به دقت تبیین کنیم و رسالتی که الهیات در این عرصه داره رو به خوبی ایفا کنیم، حتی نوبت به حوزه فقه حکمرانی نمیرسه. باز در پرانتز عرض کنم، به نظرم اندیشه سیاسی معاصر ما هم در جهان اسلام به خصوص در تشیع یک خطای آشکار، این خطا لزوماً از ناحیه کنشگرانش نبود، شاید از ناحیه کسانی بود که مشارکت نداشتند، یک خطای بسیار مهم در دوره معاصر در اندیشه سیاسی این است که اندیشه فقه‌گرا و شریعت مدار بود. به تعبیری زمانی تفکر سیاسی مدرن در ایران مطرح شد یا مسئله امر سیاسی در ایران جدی شد که در حوزه های علمیه ما دانش فقه هژمونی و سیطره اصلی رو داشت. میدانیم در این حوزه ها نه الهیات و کلام و فلسفه نقش محوری داشت و نه اخلاق به عنوان یک دانش بنیادین حضوری جدی داشت. این سبب شد که کنشگران عرصه امر سیاسی در ایران از پیش از مشروطه تا مشروطه و بعد از او عمدتاً فقهای ما باشد، که البته کار بسیار بزرگ مشکور هم هست، قابل تقدیر، آثار گرانبهایی که اونا آفریدن، اثرگذاری های تاریخی و اجتماعی کردن، همه اونها کاملا هم مقبول هم مورد تقدیر. اما سوال اصلی این است که سهمی که باید الهیات فلسفه در حوزه امر سیاسی ایران ایفا کنه، این سهم مفقود شد. در نتیجه تفسیرهایی از مقولات حکومت و امر و نظم اجتماعی پیش آمد که کاملا تفسیری فقه‌گرایانه بود. من در جای دیگه عرض کردم اصلا تفسیری که از ولایت فقیه ما داشتیم و کماکان همچنان داریم بر اون تفسیر تأکید میکنیم، یک تفسیر فقهی و شریعت مدارانه است، قدرت سیاسی است و این یک خطای واضحه. شاید بسیاری از بنبست‌های حکمرانی در ایران به دلیل همین تفسیر یک سوی است. نمیگم نباید از ولایت فقیه تفسیر فقهی کرد، قطعا بخش بزرگی از امر سیاسی و امر ولایی مسئله فقهی است، اما وقتی شما تحویل میبرید، ریداکشن میکنید یه مقوله پیچیده‌ای به نام دولت و حکومت رو به مجموعی از قواعد فقهی و حقوقی، اونجا دیگه این تحویل نابخشودنی است. از اینجا تلقی های غلط شکل میگیره، از مفهوم قدرت، از مفهوم حکمرانی، از مفهوم مدیریت، از مفهوم قانون. همه اینا به گمانم در مطالعات سیاسی جدید باید مورد بازنگری قرار بگیره. مفهوم قانون که ما از مشروطه این رو گرفتیم، از غرب هم گرفتیم، آمدیم در سنت خودمون بازخوانی کردیم، کاملا یک مفهوم فقهی از درونش در آوردیم، به مجموعه از دستورات تبدیلش کردیم. این به گمانم یک نقص جدی در حوزه اندیشه ورزی سیاسی دوران جدید بود. ما در دوره جدید اندیشه ورزی سیاسیمون که بر محور حکمرانی جدید میخوایم اون رو بازسازی بکنیم، باید نقش الهیات رو، نقش فلسفه رو، نقش اخلاق رو در حوزه حکمرانی به جد مورد توجه قرار بدیم. من در اون چکیده‌ای که تقدیم حضورتون شده عرض کردم، در یه جایی هم در خدمت اساتید مباحثه کردیم، معتقدم که الهیات سه نقش اساسی در عرصه حکمرانی داره که باید این سه نقش رو به جد ایفا کنه. یک، بنیادهای مفهومی و ادبیات اساسی حکمرانی اسلامی، حکمرانی از منظر اسلام، باید در الهیات به عنوان یک دانش نظری فرازین مطرح بشه. تفسیر فروکاهنده این مفاهیم در دانش‌های دیگر بیگمان دوباره همون مسئله‌های گذشته رو دوباره تجدید می‌کنه. حکمرانی در مفهوم جدید مجموعه از مفاهیم بزرگ رو به عنوان گفتمان و دال اصلی خودش قرار میده. این مفاهیم باید در الهیات اسلامی مبتنی بر نگاه منظومه‌ای، مبتنی بر نگاهی قرآنی، بازخوانی و بازسازی بشه. خود مفهوم قدرت در ادبیات حکمرانی از نگاه اسلام نیازمند یک بازنگری الهیاتی است. مفهوم امر اجتماعی و امر انسانی یک بازخوانی دوباره در الهیات لازم داره. تمام مفاهیم مرکزی ادبیات گفتمانی، ادبیات و گفتمان حکمرانی بی تردید باید در الهیات نوخانی بشه در سایه قرآن کریم، منطق اهل بیت، تجربه تاریخی مسلمین دیده بشه و یک ارائه دوباره صورت بگیره. اینجاست که عرض کردم هم نگاه سنتی هم نگاه مدرن دوباره میتونه برای ما مخاطراتی رو ایجاد کنه. چگونه میتوان از هژمونی ادبیات حکمرانی مدرن گریخت، در عین حال از ظرفیت‌های او استفاده کرد؟ از این سو چگونه میتوان اسیر یک سنت اندیشی و عدم ورود به عرصه‌های نو و عدم خلاقیت و نوآوری نشد؟ این گام اوله که کار الهیات تا اونجایی که بنده میفهمم و میدانم در حوزه طبقه بندی دانش امروز دینی، دانش دیگری نمیتونه این وظیفه رو به عهده بگیره. پارادایم سازی مفهومی برای حکمرانی خوب در اندیشه اسلامی، این کار الهیات. حوزه دوم حکمرانی گفته میشه مجموعه ای از قواعد، هنجارها، سازوکارهایی است که در نهایت حکمرانی رو در صحنه عمل رقم میزنه. مثلا تفاوت حکمرانی جدید با حکومت در همین قواعد، در همین سازوکارها، در همین نهادسازی هاست. و می دانیم که تمام اینها بار ارزشی داره، بار الهیاتی داره. حتما منظرها، رویکردها در اونجا مؤثره. من فرصت نیست که یکایک اینها رو بحث کنیم، خب در جای دیگه اینها گفتگو و مباحثه میشه. ما در حکمرانی جدید مؤلفه ها و قواعدی داریم که این قواعد اگه درست به درستی بازخوانی نشه، دوباره اسیر مکتب های فلسفی مدرن و ما بعد مدرن میشیم. اگه دوره مکتب های مدرن ما رو تحت تاثیر قرار میداد، امروز اندیشه های پست مدرن داره حتی در ایران ما حکومت. یعنی ما گمان میکنیم که داریم مدرنیتر نقد میکنیم، اما بسیاری از ادبیات نقد مدرن در ایران فلسفه های پست مدرن هست، همچون فلسفه های مدرن به بیراه میره. الهیات باید بیاد در یک نگاه فلسفی عمیق، همه جانبه، منظومه نگر، مبتنی بر معارف قرآنی به ما ساز و کارهای تعامل انسانی رو نشون بده. قواعد مواجهه با انسان به عنوان حقیقتی ناب در خلقت و آفرینش، یه تفسیر الهیاتی داره. اصل پسا ساختارگرایی درست است که از هژمونی قدرت سیاسی و اقتصادی فرام میره و به ظاهر انسان رو، عرض کردم، در مناسبات قدرت وارد میکنم. کدام انسان؟ آیا انسانی که حکمرانی جدید به دنبال او هست همون انسان قرآنی است؟ همونی است که گوهر آفرینشه؟ همونی است که خلقت برای او و در جهت رشد و تکامل و عبودیت اوست؟ واقعا این حکومت توأم با رشد قرآن کریم ازش یاد میکنه، حکمرانی در مسیر رشید شدن و به رشد رسیدن، آیا همین در مفهوم حکمرانی پسا مدرن امروز در حال توزیع بی تردید این گونه نیست؟ خود پست مدرن ها میدانن و خودشون تبیین میکنن و ناظران بیرونی میدانن دوران پست مدرن دوران بازگشت به انسانیت نیست، دوران نیچه گرایی است که همه ما میشناسیم. به هر حال اصل پسا مدرن اصل گم شدن حقیقت این گوهره انسانه. خب ما امروز وقتی از حکمرانی خوب در اندیشه دینی سخن میگیم، الهیات برای ما باید جایگاه انسان، جایگاه امر انسانی، نقش قدرت ها در مناسبات انسانی، جایگاه ارزش های والایی که قرآن برای انسان و برای مدیریت انسانی و حکومت انسانی مطرح میکنه، اینها روشن کنه. ما یه نظامی به نام نظام امامت، نظام ولایت داریم. این نظام ولایت قرآنی نباید فقهی تفسیر بشه، نباید تفسیر دولت مدرنی ازش بکنه. این باید تفسیر درست قرآنی بشه، چنانکه در سنت انبیاء الهی. این حوزه دوم که حوزه قواعد، سازوکارها و مناسبات حکمرانی صحیح و خوب هست، به تعبیر اینا good governance، یک حکمرانی خوبه، یک حکمرانی خوب قرآنی، سازوکارهاش کجاست؟ حوزه سوم، این یکی دو، یک و دو شاید تقریبا مورد وفاق و اتفاق خیلی ها قرار میگه. کار الهیات هم مفاهیم بنیادی و گفتمانی، هم قواعد و سازکارهای کلان در روابط انسانی و مشروعیت سازی مناسبات امر سیاسی و اجتماعی، خیلی طبیعی است که نه فقه مدعیون هست و نه دانش های انسانی میتوانند به سادگی در این عرصه بیان، به خصوص با بنیادهای دینی. اما این نکته سومی که عرض میکنم شاید پر مناقشه باشه و حتما اساتید و دانشمندان مختلفی باید در این باب سخن بگن. حوزه سوم حضور حکمرانی، هرچند به صورت جزئی به نظر ما، ورود در مفاهیم کاربردی اصلی و اساسی حکمرانی است. خیلی ها ممکن اینجا که برسن بگن دیگه اینجا کار دانش سیاسی هست، کار فقه یا جامعه شناسیه یا اقتصاد خودش باید بیاد مفاهیم کاربردی خودشو توضیح بده. من به دلایلی که حالا اینجا جای شاید بحث مفصلش نباشه، عرضم این است که این مفاهیم حداقل صورتی، سویه‌ای در حوزه بحث‌های نظری الهیاتی دارند و اگر اونها تنقیح و تقریر نشه، اتفاقا ما ممکن است در حوزه فقه یا در حوزه علوم مختلف دچار یک نوع تحویل‌گرایی بشه، مصادره بشه یک مفهوم مهم چند جانبه به سود یک امر خاص. این مثال عرض کنم، حالا اون چیزی که خیلی برای ما ملموسه، مفهوم آزادی. در دوره جدید تقریبا همه از بین اندیشه های و اندیشمندان ما از آزادی یک مفهوم خاصی ارائه دادن. فقیهان از آزادی با همه رویکردها از تفسیر، دانشمندان علوم سیاسی تفسیر، آزادی آمد در مقوله اقتصاد یک تفسیر خاصی پیدا کرد. اما تنها گروهی که در اینجا مشارکت نکردند به گمانم فیلسوفان بودند و الهیدانان. حالا نمیگم اصلا مشارکت نکردند، اما مشارکت جدی پایه‌گذاران نکردند. آزادی یعنی چی است؟ یا آزادی فلسفی داریم، یا آزادی دینی داریم، یا منظور آزادی متافیزیکی، آزادی دینی، آزادی اخلاقی، یا آزادی اجتماعی داریم، یا آزادی سیاسی داریم. و اینا شعوب و شقوق آزادی هست. اگر الهیات نتوانند مفاهیم اساسی کاربردی عرصه حکمرانی رو به درستی تبیین کنه، باید در انتظار نوعی بدفهمی ها باشه. چرا من میگم الهیات؟ چون الهیات بنابر تعریف ما یک جانبه به موضوع نگاه نمی، نگاهی جزئی و خرد به عرصه های مختلف نداره. سعی میکنه اون منظر کلان، منظر از بالا رو به موضوعات داشته باشه و مناسبات رو در یک مفهوم، یک مقوله ببینه. ما امروز در عرصه حکمرانی جدید مفاهیم و مقولاتی داریم که یا همون مقولات کهن هستند در حال بازسازی و بازاندیشی هستند، یا اساساً مفهوم‌های جدیدی در حال تولده. الهیات باید بتواند مفاهیم کاربردی رو و کارآمد و مؤثر رو یک بار از نگاه الهیاتی بازخوانی، اونم در نسبت با هم ببینیم. حوزه عمومی و حوزه خصوصی یک مفهوم دوره مدرن بود. ما دو حوزه داریم، امر خصوصی داریم، امر عمومی داریم. امر خصوصی، امر عمومی امروز در حکمرانی با تکلیفش معلوم باشه. آیا ما با اساساً دیگه با چیزی به نام امر عمومی و امر خصوصی سر کار داریم یا نه؟ مثلا امر عمومی یعنی چی در این حکمرانی؟ امر خصوصی یعنی چی؟ اینجاست که عرض کردم حوزه الهیات ورزی، اندیشه ورزی جای خودشو باز میکنه. ما واقعا نار با تفسیرهای دوباره بکنیم. بحث قانون، بحث مقررات. خب امروز گفته میشه ما در حکمرانی جدید دیگه چیزی به نام قانون نداریم. تعهدات فیما بین داریم. قانون حاکمیت پیدا نمیکنه. تعهد فیما بین کنشگران در صحنه به میزان سهم تاثیرشون نقش اصلی رو در پیشبرد نظم اجتماعی برقرار میکنه. یه سوال الهیاتی اینجا مطرحه. این تعهد فی ما بین حقیقتش چیه واقعا؟ قرارداد اجتماعی مونتسکیو هست، یعنی میشینن یک توافق میکنن، اعتباریات بعد الاجتماع میشینیم بر اساس یک سری منافعی مثلا توافقات در موضع عمل انجام میدیم، یا واقعا ماهیت این تعهد این همون بحثی است که در حوزه الهیات اجتماعی مطرحه. ما تو الهیات اجتماعیمون باید این نوع مفاهیم رو به درستی روشن کنیم. ایناست که وقتی ما در صحنه حکمرانی وارد میشیم به ما کمک میکنه که تشخیص بدیم حکمرانی خوب اسلامی از حکمرانی خوب نولیبرالیزم، از حکمرانی خوب پسا مدرنیزم، پسا ساختارگرایی به چه معناست. و اگر ما نتونیم این حوزه سوم، یعنی باز تعریف و باز فهم این مفاهیم کاربردی رقم بزنیم، احتمالا حتی اگر با حوزه نظر هم بسیار موفق باشیم، اینجا که میرسیم دوباره یک نوع حرکت وارو در اینجا اتفاق میفته و ما به یه التقاط دیگری دوچار میشیم که نامش میذاریم التقاط عملی به جای التقاط نیست. خب من عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیق کردم وقت زیادی رو از جلسه گرفتم. انشاءالله در خدمت ساتید و عزیزان هستیم و از مناقشاتشون و نظراتشون استفاده میکنم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از منظر جناب استاد سبحانی از ارائه بسیار خوب و منظمی که داشتن. من دعوت میکنم از حضار عزیز سوالات و نکاتی که دارم خدمتشون باشیم. اگر که قبل از حضار جناب دکتر لکسایی نکته‌ای دارن خدمتشون هست. خدمتتون هستم
اجازه بفرمایید. سلام علیکم عبدالله. خیلی متشکرم از فرمایشات شما. من سریع عرض کنم، موضوع این سوال من نقد کل ساختار این در واقع پمایش نیست، فقط راجع به جهات ها میخوام صحبت کنم و حرفم اینه که حالا اینجا هم نوشتم که سریع بگم. من فکر میکنم حالا راجع به موضوع الهیات و حکمرانی که آجاها خوب توضیح دادن، به نظر من میرسه که یه مشکلی که همیشه در جامعه مسلمانان وجود داشته و علتی شاید علت عقب ماندگی مسلمانان اینه که در حوزه مدیریت جامعه عرض میکنم خیلی اسپکیولیتیو و معیاری همش میخوان با موضوع برخورد کنم، در مورد بایدها صحبت کنم و این اونها رو باز می‌داره از این که در مورد هست‌ها بیاندیشن و ببینن در متن جامعه و زندگی روزمره چه اتفاقی داره میفته. در حالی که غرب همیشه در حال توصیف آنچه که هست به سر میبره و این علت در واقع جلو رفتن علوم انسانی در غرب هست. ما همیشه در حال چینش بنیانها هستیم، ما غرب در حال زندگی کردن در صحنه عملی داره زندگی میکنه، لذا ما انتزاعی بحث میکنیم، اپرایوری یا پیشینی بحث میکنیم، در حالی که اونا بعد از جامعه میاندیشن، بعد از انسان میاندیشن، نه قبل از انسان. و امتداد نظر به صحنه زندگی رو مد نظر خودشون قرار میدن. فقه در دست ماست، ما میتونیم از این ابزار استفاده کنیم، جامعه رو اداره کنیم. ما دوباره میخوایم برگردیم و بحث‌های پیشینی بکنیم. من اون بحث‌های پیشینی رد نمی‌کنم، اونا حتما مناسبات با فقه دارن، اما توضیح میدم که چه مناسبات بتون داشته باشن. لذا ما به جای اینکه بنشینیم شناسایی جدیدی از موضوعات خودمون در جامعه، از موضوعی مثل امنیت، از موضوعی مثل رسانه، از موضوعی مثل اقتصاد و موضوعات کلانتر داشته باشیم، میریم و دوباره میخواییم در بحث‌های انتزاعی و در خلاء بحث کنیم. یک مشکلیه که ما داریم، ما باید برای این علاجی پیدا بکنیم. بحث از مبانی حالا مفهومی بسیار ضروریه، ولی حتما باید نسبتش رو در با اجتهاد در موضوعات و مساطیق پیدا بکنه. اصلا تشکیل پارادایم ها و بعد نهاد ها، همه اینها مرهون میدانه، نه میدانه نه نظر. یعنی ما بیش از اون که نیاز به بحث های نظری داشته باشیم، نیاز به بحث های میدانی و عملیاتی داریم که مصادیق رو بهتر بشناسیم. یه چند کلمه میگم و تمام میکنم، خیلی صحبت کردم. من فکر میکنم علت عقب ماندگی ما در جامعه، در مدیریت جامعه همینه و ما همچنان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق، همچنان در مفهوم میچرخیم، از مصداق خبری نداریم. الهیات و حکمرانی به نظر من، حاجی ها نظر من، میگم شما باز تصحیح فرمایید، به نظر من الهیات و حکمرانی اون موقعی به درد ما میخوره که بتواند به فقه در شناخت مصادیق و نه بحث های مفهومی و نظری کمک کند. یعنی بیاد مصادیق رو در متن جامعه و به صورت پسینی در اختیار فقیه بگذارد و بگوید حالا تو بیا و حکمش رو و جعل شرعی رو و حجت بر جعل شرعی و استنباط رو در واقع پیدا کنه. ببخشید من اطاله کلام کردم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. یه مقداری سوال شما عمدتا برمیگرده به بحث های پیشینی تر در حوزه حلقه بندی دانش. در حوزه طبقه بندی دانش های اسلامی و نسبت الهیات و فقه و عرضم به حضورتون که و فلسفه و دانش اخلاق، ما در جاگذاری، من دارم یه نکته عرض میکنم برای که خدمت جامعه سر برای اساتید معظم، ما در جاگذاری دانش های اسلامی واقعا یک اختلال جدی معماری داریم. یکی از نکاتی که در مورد غرب که شما اشاره کردید وجود داره اینه که اونها در حوزه دانش‌های خودشون و طبقه بندی دانش‌های نظری و عملی خودشون که شما فرمودید، یک خودآگاهی جمعی دارن، در این زمینه توجهات جدی دارن. من به نظرم میرسه که ما واقعا یکی از مشکلاتمون این هست که هنوز جایگاه الهیات و فقه و دانش‌های دیگر رو در حوزه علمیه و در دانشگاه ها مورد توجه جدی قرار ندادیم. عمده اشکالاتی که مطرح می شد به خاطر ابهام در این قضیه هست. حالا من بیشتر از این وارد نمیشم چون جناب استاد خودشون هستن، من جسارت نکنم. جناب آقای دکتر ستوده، اگر شما نکته دارید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های بسیار خوبی بود و استفاده کردیم، ولی به نظر می رسه که بسیار دیر هنگامه. به عبارت دیگر ما در یک وضعیتی، در وضعیت دانشی و علمی و تئوری پردازی و نظری پردازی هستیم که به دلیل اینکه سیطره دانش غربی حکمرانی که در واقع ادبیاتش در بیرون از مرزها تولید میشه، بر ایران هم سیطره پیدا کرده و همچنان که فرمودن اگر ما در این در واقع زمان بسیار حساس خیلی وارد بحث هایی بشیم که دوباره بریم به سمت این که برگردیم به قبل و در واقع بخوایم ببینیم چه کار باید کرد، بعد دوره گفتمان سازی صورت میگیره و غیره، شاید ما از خیلی از جهات عقب بمانیم و بیش از همه برای بحث کاربردیش باید در واقع تلاش کرد و از همه مهمتر در وضعیت جهانی شدن که قرار داریم باید یک فایلی هم باز کنیم برای ورود به در واقع میان برد زدن از وضع موجود به وضع مطلوب. یعنی ما این فایل برامون خیلی باید مهم باشه که ما چه کار میتونیم بکنیم که بسیار عقب هستیم در حوزه دانشی و عملی و کاربردی و سیطره هم با اونهاست، مخصوصا حالا هم در جهان اسلام و هم در ایران، و ما باید یه فایل در واقع به عنوان راه های میان برد روش فکر بکنیم که چیکار باید کرد.
ممنونم دکتر. آقای دکتر اکبر معلم، اگر نکته در خدمت هستی.
عرض سلام و ادب دارم. سپاسگزاریم از جناب استاد سبحانی که بحث مهم و بسیار خوبی رو ارائه فرمودن و نظمی که در ارائه هم محبت کردید خیلی خوب به نظرم اومد. سپاسگزاریم از این بابت. عنوانی که در سخنرانی حضرت عالی و ارائه حضرت عالی بود، چیستی و چرایی الهیات حکمرانی هست. خب اشاره به سوابق این مفهوم یک امر طبیعی هست و ویژگی هایی که اونجا محبت کردید استفاده کردیم. به نظرم اومد که اگر ما در میان این بیان سوابق اگر به تعریفی از خودمون بر اساس مبانی که داریم، حالا بر اساس اون الهیاتی که نظر حضرت علی هست، در واقع نظر مختار ما کدوم میتونه باشه. یعنی ظاهر اینجور بود که هدف ارائه تعریفی از حکمرانی بر مبنای الهیاتی هست و این برداشت رو من از این جلسه نداشتم به اینکه تعریف ما از حکمرانی از منظر الهیاتی چیه، اما اینکه ضرورت داره تعریف بکنیم بس خیلی مصطفی به نظرم انجام شد. یه نکته که نظرم رو جلب کرده بود راجع به تفکر منظومه‌ای بود، اون انتقادی که جناب استاد داشتن راجع به اینکه ما یک سوه معمولا به مباحث پرداختیم، یعنی فقه ما برجسته شده تا کنون، اما نسبت به مثلا مفاهیم اساسی مورد نیاز جامعه از منظر الهیاتی، بعد اخلاقی و فلسفی به اینا کمتر پرداخته شده. سوال اینه که ما در این همایش بزرگ و ضروری در قالب همین الهیات حکمرانی چجوری میتونیم این منظومه رو رعایت کنیم؟ یعنی آیا ما دچار اون ایرادی که الان گرفتیم خواهیم شد، یا اینکه نه میتونیم از این منظر که یعنی نگاه منظومیمون رو در همین همایش هم حفظ بکنیم، پرداخت به مفاهیم اجتماعی و سیاسی برای اداره امور جامعه رو میتونیم از مناظر مختلف جمع بکنیم. خیلی استفاده کردیم جناب استاد.
ممنون آقای دکتر. آقای امام، شما اگر نکته دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر دارم محضر و حضرت استاد. حقیقتاً خیلی بحث عمیق و طوفانی بود، از این جهت که پرسش‌های جدی رو در پیش روی ما گذاشته که پیرامون اونها بتونیم بیاندیشیم، گفتگو کنیم و بتونیم به پاسخ‌هایی برسیم. اما یه نگرانی که توی این مواجهه با این پرسش‌های کثیر هست و در واقع یک آغازی است برای اندیشیدن، این استش که از منظر الهیات ما حوزه روش رو می‌خوایم چیکار بکنیم. الان که می‌خوایم وارد روش مطالعات میدانی بشیم و بخوایم در مواجهه با این امر نظم جدید که داره رخ میده و اتفاق داره پیرامونش رخ میده و خود آقام یه هشداری دادن که بحث نظم جدید واقعا جدیه و اینکه حالا پاسخ ما و پیشنهاد ما به این نظم جدید چه خواهد بود، قطعا باید با یه روشی ما ورود بکنه و ما متاسفانه در حوزه نسبت نظر و عمل روش منسجمی نداریم که ازش مطالعه کنیم. باز میایم مطالعه میکنیم و در اسارت روش‌های مرسوم کمی و کیفی قرار می‌گیریم و پیرامون اون می‌خوام واقعیت میدان رو بشناسیم و شناسایی بکنیم. اگر بخوام از منظر الهیاتی یک نگاهی به حوزه روش داشته باشم، اون چی میتونه باشه؟ تشکر می‌کنم.
متشکرم. آقای غفور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد خیلی ممنون استفاده کردم. جناب استاد، من یه سوالی ذهنمو مشغول کرد این بود که چه کسانی در حقیقت اگه ما خیلی وارد حوزه‌های انتزاعی نشیم و بحث‌ها رو عملی بکنیم، همونطور که فرمودید نظریه پردازان، محققان، پژوهشگران این حوزه که قرار نظریه بدن چه کسانی هستن؟ یعنی فقها هستن، مثلا فلاسفه اسلافی هستن، محققان سیاسی هستن، چه کسانی هستن که قرار ما از اینها بتونیم این خروجی، این خروجیات الهیاتی رو داشته باشیم؟ خیلی ممنون.
متشکرم. دیگر عزیزان، آقای موسوی گوی، سوالای مجازی رو هم اولویت با دوستان حضوری، بعدش سوالات مجازی رو شما جا شما نکته‌ای دارید، ما این طرف دیگه تمام کن. حاجی شما اگر نکته‌ای دارید، دوستانی که این طرف هستن، حاجی آقای سلیمان شما نکته‌ای ندارید. خدمت آقای دکتر میرزایی، شما اگر نکته‌ای دارید. خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت آقای دکتر میرزایی، ممنون هستیم، محبت کردید. ان شاءالله در هولوش ساعت 9 و نیم خدمت جناب استاد میرزایی خواهیم بود. از خانم ها اگر کسی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، به ویژه محضر شریف استاد گرانقدر جناب فیصل سخن. حقیقتش اینه که یک چیزی که در حین بحث بزرگوار با وجود نظم و نظامی که همیشه در مباحث حضرت عالی وجود داره ذهنم رو مشغول کرده بود، شاید موضوعی باشه که لزوماً با یک تفکر همگرا نمیشه بهش پرداخت. شاید اگر با یک تفکر واگرا بهش نگاه بکنیم، حالا ذهن بنده ای رو به خودش مشغول کرده، و اونم اینه که گاهن به نظر میرسه که ما مهندسی و مهندسی معکوس همچون اتفاقاتی رو به توازن با هم پیش نمیبریم. یعنی وزندهی بین این اتفاقات که ساماندهی و نظام بخشی در این عرصه ها رو حالا با محوریت الهیات حکمرانی و در عین حال مهندسی معکوسی که میتونیم از برخی از داشته هامون ولو با تفکر واگرا داشته باشیم. فقط یک مثالی رو میخوام اینجا عرض بکنم. فرض بفرمایید با همون نگاه، باز تاکید میکنم تفکر واگرا، مثلا کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی توی اون مباحثی که طبقه بندی شده و توی کلید واژه هایی که بین دو کلید واژه اصلی صناعات و طبیعت بحثش رو پیش میبره و حالا تدبیرهایی رو که اونجا پیشنهاد میده به لحاظ های مختلف که حالا توی تقسیم بندی های خودش قابل ارائه است، مباحثی که مربوط میشه به بحث های حکومت، سیاست و اقتصاد و رابطه هایی که بین اینها برقرار میکنه، بعضن به نظر میرسه که کسایی که با دغدغه های غربی و نگاه های مدرن به این عرصه نگاه کردن، اتفاقا تونستن از داشته های همچون افرادی و داشته های کسایی که میتونه داشته هاشون بایسته ها و شایسته های عملی ما باشه بهره ببرن، اما ما هنوز سراغ اون داشته هامون هم نرفتیم و به عبارتی شاید اون مهندسی معکوس رو نتونستیم درست بر اساس حتی داشته های خودمون داشته باشیم. حالا تا چه برسه به اینکه بخوایم به عرصه تولید و توزیع مباحث جدید در مباحث حکمرانی یا بر محوریت الهیات حکمرانی برسیم. به نظرم مثال های دیگه ای هم قابل عرضه، نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، اما ممنون میشم اگر که در ضمن اینکه این مباحث به طور جدی پیش میره، ما عنایت به وزندهی بین این دو عرصه اقدام و عمل هم انشاءالله داشته باشیم.
ممنونم. از خانم ها بزرگوار دیگه سوال نداره. شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید، من سوالی که من داشتم، حالا شاید یکم نگاه من نگاه به اصطلاح پسینی باشه، و اینکه حالا شما آقا این حالا اهدافی که دارید، ضرورتایی که حالا بیان کردید، ما میگیم خب اینا همه الان انجام شد، به یک محصول کاربردی کامل رسیدیم، بعدش چه؟ من الان نگاهی که میکنم، جمهوری اسلامی 40 سال از عمرش گذشته و اون چیزی که خودش تصویب کرده تحت عنوان قانون اساسی، و الان بعد 40 سال میگیم اون چیزی که خواسته الان نسبت به اون خواسته خودش کجا هست؟ آیا یک قدم جلو آمده یا نه، اصلا حتی چه بسا عقب گردم کرده؟ و اینکه چه چیزی اینجا باعث شده که اصلا اون چیزی که به اصطلاح خواسته تصویب کرده و اراده، حداقل میشه گفت بلازه بیانی، این اراده رو داشته که به اون برسه، ولی در واقع در عمل به یک بحرانی رسیده تحت عنوان بحران کارآمدی. آیا حالا شما بعد از اینکه به همه اینها که رسیدید، به اون چیزایی که به لحاظ گفتمانی و تئوریک رسیدید، آیا بعدش واقعا به لحاظ عملی میشه پیاده کرد؟ چنانچه جمهوری اسلامی اون چیزی که خواست و بعد از 40 خورده سال ما می‌بینیم در حوزه حداقل حکمرانی و در سیاست داخلی خودش حقیقتا نمیتونه بدیم. یعنی ما اگه میگیم آقا مثلا چیزی که حالا بوده، نقدی که بوده بهش، نمیدونم در چارچوب الهیاتی نبوده، در چارچوب فقه بوده، یا حتی بعضا در چارچوب لیبرالی بوده، هر چی که بوده، ما میگیم که خب آقا دنیای غرب اون چیزی که خواسته، حداقل اون چیزی که خواسته رو در حوزه مادی خود، در حوزه قدرت مادی خودش بهش رسیده، حداقل به یک جایی رسیده، یا نمیدونم تمام کمال رسیده. ولی جمهوری اسلامی اون حداقل در همون چارچوبی که اول ابدا حرکت کرده، حالا چه چارچوب فقهی بخوایم در نظر بگیریم، اصلا چارچوب غربی و گفتمان غربی بخوایم در نظر بگیریم، واقعا به همون هم نرسیده. این بعدش در حوزه عملی شما چجوری میخواید با این مشکلاتی که حالا بوده تا اینجا و ما به اینجا رسیدیم، بعدش دوباره شما همین مشکل رو بعد از اینکه به اون خواسته های تئوریک و نظری رسیدید، با اونها میخواید چطوری مواجه بشید؟
متشکرم. شما نکته ندارید. از دوستان مجازی آقای موسوی، اینطور که میبینم سوال محتوای خاصی من نمیبینم، نوشتن خانم المیرا رقیبی یه چیزی نوشتن، همونه. اگر چیز دیگری هست خانم رقیبی بفرمایید، دوستان دیگه مجازی هم، ما وقتمون خیلی زیق هست، سریعا بفرمایید. بعضی از دوستان میگن آقا صحنه از دست رفته دیگه، این نشست میگن شما بیاید تهران ببینید چه خبر. خب حالا خارج از این سوالات و نکات حاشیه‌ای، اگر نکته جدی هست آقای موسوی، آقای آل غفور، شما نزدیکتر هستید بفرمایید، اگرم که نیست ما سریعا از وقت استفاده بکنیم. خانم رقیبی هم اگر باز سوال میخواید میکروفونشون یه لحظه روشن کن ببینیم.
روشن روشن میکروفونش رو خودشون روشن کنم تا صحبت.
باید اجازه بهشون بدید.
نه نه اجازه نمید.
خانم رقیبی میکروفونتون اگه روشن کنید میتونید صحبت کنید. آقای موسوی بفرمایید سوالشون رو. تو حوزه بحث مدیریت سیاسی قضا و الگوهای جدیدش میگن احتمالاً برای این،
بله میخواید بخونم؟
بفرمایید.
ببخشید. سلام علیکم. نوشته که با سلام خدمت بزرگواران، کدام یک از دوستان تو حوزه مدیریت سیاسی فضا و الگوهای جدید آن وارد هستید؟ به نظر میاد این مسائل شاید اساس اسامی جدید برای مفاهیم مطروحه تو این حوزه هست. یه نفر دیگه هم نوشته که واقعا چه تأثیری این جلسات بر حاکمان و صاحبان قدرت داره. این آقای یا خانم یزدانپرست هم انتقاد داره که حاکمان مگه چشمشون به حوزه و دانشگاه و نخبگان هستش که شما اینجا به هر حال یه بسته ای رو آماده کنید، اونا مثلا دارن اجرا کنن، و این در واقع سوالاتشون اینها هستش. یه خورده جنبه انتقادی داشت. ببخشید وقت نگیرید.
خدمتتون هستم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت عزیزان. خب نکات بسیار خوبی مطرح شد، ولی به نظرم یه فرصت موسع‌تری میخواد برای اینکه به اینها بپردازیم. آره از بحث‌های دوستان رو میپذیرم، اما حاشیه‌هایی هم دارم و تفسیر متفاوت از این ملاحظات. چند نکته رو اشاره می‌کنم، وقتمون خیلی محدود. چه زمان من چند؟ یعنی 10 دقیقه من دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، ولی استقبال می‌کنم واقعا از این چالش‌ها و بحث‌هایی که شد. همه رو خوب می‌دونم و فکر می‌کنم یه مقداری جزئی تر وارد بشیم و بحث ها رو مطرح کنیم، شاید بخشی از اختلافاتمون هم مثلا حل بشه، یعنی معلوم بشه که یه مطلب رو با دو زبان داریم مطرح میکنیم. ببینید عنوان بحث من چیستی و حکمرانی نبوده، چرایی حکمرانی نبوده، چیستی و چرایی الهیات و حکمرانی بوده، و فکر میکنم مال به اندازه فرصتم تو موضوع صحبت کردم، گفتم الهیات و حکمرانی چیست و چرا ما الهیات و حکمرانی میخواییم. بر عهده من نبود که تعریفی از حکمرانی ارائه کنم، حتی مقدمه‌ای هم که گفتم عرض کردم برای اینکه مبادی تصوری بحثم روشن باشه. چی میگم؟ اساساً تعریف خود حکمرانی یه مقوله ایست که یه لایش بحثای الهیاتی و نظری داره، یه بخشش هم مربوط است به حوزه دانش‌های مختلف که بیان توضیح بده. پس من از چیستی حکمرانی صحبت کردم، چیستی الهیات حکمرانی صحبت کردم، گفتم الهیات حکمرانی چه کاری میتونه برای حکمرانی انجام بده، چرا ما باید از این بحث ها داشته باشیم. این که آیا این گونه مباحث باید نظری باشه یا کاربردی باشه، من یه اختلاف جدی دارم هم با کسانی که معتقدند این بحث ها اساسا نظریه، هم کسانی که معتقدند ما باید به عمل بپردازیم. نظر نقشی نداره، اتفاقا بحث های تمدنی بحث های مقام نظر و عمل هست. شما یه حوزه ای از تمدن غرب رو من نشون بدید که نظر ورزی توش متوقف شده باشه. مباحث بسیار خوب، هم نمونش بحث های حکمرانی، الان بحث های فلسفی عمیق انسانی اجتماعی، یعنی یه مسئله عینی به نام حکمرانی در سطح ملی یا بین الملل مطرح شده تا روش های علوم اجتماعی دارن توش بحث. آیا اساسا موضوع علوم اجتماعی به کلی با تغییر کنه؟ اصلا متصاب علوم سیاسی تغییر پیدا کرده، الان داره تو فلسفه بحث میشه. اصلا اینطور نیست که غرب در میدان عمل داره جلو میره، نظر رو تعطیل کرده. اتفاقا یه بحثی بکنم که بحث روش شناسی ببینید نسبت داره. پس برام بس ببینید، بله ببینید، اگه نسبت داره پس هر کسی باید بیاد سهم خودش رو در این دیالکتیک نظر و عمل روشن بکنه. اینطور نیست که کسی که مثلا از حوزه نظر صحبت میکنه، در همون دنیای غرب اینطوره، در سنت تمدنی ما هم اینطوره، هر کی سهم خودش رو با در اون مجموعه ترکیبی ایفا کنه. یه فیلسوف، یک الهیدان نمیتونه بیاد توی موضوعی که چند ضلعی هست بحث از میدان عمل بکنه. بنده اینجا وظیفه دارم از الهیات صحبت کنم، آقای دکتر سبحانی میان از اقتصادی صحبت میکنن، یک قرآن پژوه از حوزه قرآن صحبت میکنه، یک سیاست پژوه از حوزه سیاست. شما نمیتونید ایراد بگیرید به یکی که بله، اگر ما نظر ورزی هامون یعنی نگاه های اندیشه ورزانمون از میدان عمل فاصله بگیره، مسئله های خودش رو در غیر میدان جستجو کنه، اشکال وارد. اما اگر یک کسی اتفاقا تو اندیشه ورزانه نه تنها به میدان نگاه میکنه، به آخرین تحولات میدان داره نگاه میکنه و از اون ساحت داره بحث نظری میکنه، اتفاقا این همون بحث اصلی است. نکته که جناب آقای دکتر ستودو گفتن که من معتقدم تو این بحث روش شناسی بسیار مهمه. ببینید گاهی اوقات، و من بارها و بارها نسبت بحث طرح علوم انسان اسلامی در ایران انتقاد کردم، دقیقا از این زاویه که ما کن نمیخوایم دانش رو از نو بسازیم. هیچ عنصر تمدنی از صفر آغاز نمیشه، به تعبیر معروف هیچ کس چرخشا رو از اول اختراع نمیکنه. همه تحولات دانشی، تمدنی، اجتماعی، انسانی از وضعیت موجود آغاز میشه، ولی در وضعیت موجود متوقف نمیشه. پیچ‌های تاریخی تمدنی نکته اصلیش اینه، بر روی وضعیت موجود خیمه میزنه، گریزگاه‌های از وضعیت موجود رو به سمت وضعیت جدید پی میبره. دوستانی که با تاریخ تمدن غرب آشنا هستن میدونن اون چیزی که در قرن 18 به ثمر رسید دست و پایی بود که گروهی از طبقه الیت دنیای غرب از قرن 12 و 13 شروع کرد. از قرن 13 نطفه های یک تمدن جدید گذشته میشه. کجا این فرصت، فرصت عمومی و میدان اجتماعی پیدا کرد؟ در قرن 16 اسم رنسانس، دوران کنش جدی و یک بازگشت. چرا؟ چون فرصت تمدنش اونجا آماده میشه. ولی شما نگاه کنید تمام ایده های قرن 16 هم در اندیشه های راجر بیکن هست، در متفکران قرن 13 هم وجود داره، قرن 14 هم وجود داره، چیز تازه ای نیست. ببینید همه نکته ما باید در این نکته توجه داشته باشیم. ما باید از وضعیت موجود شروع کنیم، از واقعیت به میدان شروع کنیم و دنبال فرصت‌های تمدنی بگردیم. فرصت‌های تمدنی فرصت‌های جهشن، فرصت‌های تغییرن. اون کاری که تمدن اسلامی در امتداد تاریخی انجام داد، اون کاری که تمدن مسیحی در یک دوره تاریخی انجام داد، اون تمدن مدرن انجام داد، همه نکته اینه که ما وضعیت موجود، من از کسانی نیستم میگم چون حکمرانی مدرن یه حرف جدیده و غرب تولید کرده پس وی اخه بندازش دو، اتفاقا از همینجا دارم شروع میکنم. من میگم از تجربه میدانی دنیای جدید که همه هم توش مشارکت داشتن، همه به یه نقطه رسیدن، شما اینجا ممکنه بفرمایید که خب این میدان هست و شما برو توش بازیگر باش. من میگم با بازیگری تنها کافی نیست، بازیگری شما میشید به عنوان یه عنصری در درون و سیستم. شما چجوری نقش‌های خودتون ایفا میکنید؟ یه سناریو در دنیا طراحی شده، شما رو هم فراخوان کردن در این سناریو بازی کنید، یا میگید من بازی نمیکنم اصلا، بذارید غرب و دنیای تمدن راه خودش بره، من جای خودم یه تمدن درست کنم در این گوشه. این بی من. یه جا بازیگر میشید، نقشی از سناریوهای رقیب رو ایفا میکنید، کاریست که دنیا در مقابل این تمدن مدرن کرده. ما هم یه زمان تمدن اسلامی، دیگران همینجوری بهشون نقش داده بازی کردن. یه موقع میگید من میخوام بیام توی سناریو، اما کم کم نقشهای خودم رو ایفا کنم، بلکه بازی این سناریو رو تا حدودی تغییر بدم. این اون نقش اصلی است. اینجا اون نکته است که جناب دکتر ستودو گفتن، من بسیار بهش معتقدم، بارها در بحث علوم انسان اسلامی گفتم، ما باید میانبرهای تمدنی پیدا کنیم. همه سوال اینه میانبر تمدنی یعنی در وضعیت موجود و واقعیت عینی خیمه زدن، همراهی با صحنه موجود کردن، اما نقش بازیگران بزرگ رو بازی نکردن، یعنی نقش های خودمون رو تعریف کنیم ولی تو اون بازی بزرگ. پس من معتقدم دیالکتیک میان صحنه عمل و نظر نکته اصلی است. اون که خواهرمون فرمودن که ما باید از میراث گذشته بازخوانی کنید، اصلا منافات با سخن من نداره، اتفاقا عین اون عرایضی است که بنده کردم. ما حتما باید میراث خودمون، هر نوع میراثی بیاریم، اما یادمون باشه ما میراث گذشته رو نمیتونیم امروز بیاریم مصرف کنیم. یه هشدار جدی است. میراث کلامی باشه، فلسفی باشه، اخلاقی باشه، فقهی باشه، ما باید از میراث گذشته پارادایم جدید بسازیم تا ما نتونیم تو ادبیات و گفتمانی جدید متناسب با خودمون، البته در بازیگری جهانی، در تعامل و گفتگو با جریان‌های رقیب موجود، ما نتونیم ادبیات جدید و گفتمان جدید تولید کنیم، اصلا دنیا ما رو فهم نمی‌کنه. ایرادی که عزیزان ما دارن، ما با نسل جدیدمون داریم این است که زبان نسل جدید رو نمی‌فهمیم، اونا هم زبان ما رو نمی‌فهمن. چرا؟ چون گفتمان ما مربوط به گفتان امروز نیست. ما نتوانستیم توسعه گفتمانی بدیم، ما نتوانستیم با زبانی سخن بگیم که نسل جدید آرمان‌ها، ارزش‌ها و اندیشه‌های ما رو بفهمه، با ما همزبانی و همدلی کنه. پس ما بنابراین نمی‌توانیم بگیم ما بریم تو میدان عمل نظر رها کنیم، نمی‌تونیم بیام بتون. ما باید در میدان عمل حضور جدی داشته باشیم، اما از صحنه میدان عمل بریم سراغ بازاندیشی و یک رفت و برگشت تمدنی. رفت و برگشت تمدنی می‌تواند مسیر ما رو در همون میانبرها اصلاح کنه. برای اصلا پیشرو پیرو نداره. عذر می‌خوام. من در متدولوژی دیالکتیک نظر و عمل اصلا پیشرو پیرو نداره. چرا؟ چون نظری که توأم با عمل، بحثای من الهیاتیشو مفصل انجام دادم. نظری که در مواجهه با عینیت نباشد اصلا نظر نیست. اشکال بزرگ نظر ورزی انتزاعیه دستگاهی تاریخی ما این است که نمیتونه نظر در میدان، اصلا قرآن نظر بدون عمل نداره، اصلا تعقل در میدان عمل رخ میده، عقلانیتی که در صحنه زندگی رخ نده عقلانیت نیست. مشکل ما این است که عقلانیت اون یا گوشه آکادمی های دانشگاه یا گوشه حجرای حوزه است. اتفاقا عقلانیت در میدان است که نظر ورزی واقعی است ما رو به معرفت میرسونه. کنشگری بدون ظرف اندیشه هم، من همیشه این مثال رو زدم، چون نمیدونم تفسیر درستی است یا نه، قومو لله مثنا و فرادا ثم تفکرون. ببینید میدان تفکر با عمل توأم با همه، یعنی شما نمیتونید در میدان نظر بشینید برای عمل فکر کنید. شما اگر آمدید صحنه امروز جامعه ایران رو با همه مناسباتش دیدید، اندیشه ورزی کردید، این اندیشه ورزی کاربردیه، راهبردسازیه. اگر شما در حوزه اندیشه آمدید، پشتوانه نظری رو هم به معنای واقعی که عرض کردم، من این نکته رو بارها عرض کردم، ببینید ما تصورون امروز مثلا فرض کنیم میگیم ما تئوری کینز در اقتصاد یا تئوری وبر مثلا در حوزه جامعه شناسی، تصورون است که اینا یه آدمایی بودن گوشه دانشگاه مثلا نشسته بودن پول هیئت علمی مثلا مصرف می‌کردن، اینا تئوری برای اقتصاد جامعه شناسی دادن. کسی اگر میدان غرب بدونه، اینا کنشگران میدانن، اینا دقیقاً با آخرین نبض تحولات اجتماعی دارن میاندیشن. علوم انسانی در رفت و برگشت با واقعیت شکل، یعنی اگر جامعه شناسی ما امروز آمد همین کف میدان تهران و شهرستان‌های ما رو مطالعه کرد، تونست از اونجا پروژه‌های خودش رو، فیلسوف ما باید این صحنه رو ببینه، الهیدان ما باید با این صحنه تعامل کنه. نظرورزی در میدان و عملگرایی نظرورزانه، این اون واقعیت. ما سیره انبیای الهی رو اینجوری می‌بینیم، آکادمی تشکیل نمیدن، آکادمیشون میدان عمله، درگیری در میدان عمله، عملشون توأم با اندیشه ورزی، مسیر و نقش های طراحی شده رو جلو نمیبرن، پروژه خودشون رو پیش میبرن، ولی در میدان عمل، تغییر جامعه جاهلی به جامعه، به سمت جامعه مد. به لحاظ روش‌شناسی هم من این رو در حوزه الهیات مضاف قائلم، حالا در یه جای دیگری باید بحث بکنیم، معتقدم بحث های الهیاتی برخلاف نگرش هایی که امروز وجود داره و بعضی ممکن تلقی کنن، اتفاقا در حوزه کنش میان عمل و نظری که این بحث ها شکل میگیره. الهیات ناظر مسئله های عینی در پاسخگویی به اونها و با استفاده از روش های کاملا چند جانبه، یعنی یک الهیدان اجتماعی حتما نتایج جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، دانش حتی تجربی طبیعی رو در نظر میگیره و بعدن الهیات ورزی میکنه. حالا اینکه دقیقا اون روش چیست، اون بحثیست که در جدا خدمته بسخواهی میکنیم از عزیزان و سن.
خب خیلی ممنون و متشکر از جناب استاد سبحانی و حضور محترم.